أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حجیت خبر ثقه در موضوعات بود که ظاهرا مشهور قبول ندارند، ولی برخی مثل مرحوم آل خویی، مرحوم استاد آی صدر قبول دارند، برخی هم مثل صاحب عروه احتیاط کردند، ولو در اینجا بیان نکردن این احتیاط را. امام بیان کرد در تحلیل الوسیله جلد 1 صفحه 192، هم تصریح میکنه که تثبت الآیه و کذا وقتها و مقدار و مکسها بالعلم و شهادت العدلین بل و بالعدل الواحد علی الاحوت. حالا مراد ایشون از عدل بعید ثقه باشه، چون می فرمود و به ثقه علی رحمت، چون یک قولی هست آی زجادی هم دارن که با عدل واحد ثابت میشه. حالا مفهوم آیه نبع رو قبول دارم، جهتش چیه نمیدونم. آقای زنجانی اون صحیح همیری رو هم که داره ثقتی میگن، ثقه در عرف روایات و کلمات قدما یعنی امامی عدل. خب بحث در ادله حجیت خبر ثقه بود در موضوعات، رسیدیم به دلیل چهارم که روایات متفرقه است که به اینها به زمینه القاء خصوصیت استدلال شده برای اثبات حجیت خبر ثقه. عمده این روایات رو مطرح میکنیم. روایت اول صحیح حفصه عن ابی عبدالله علیه السلام: الرجل یشتری الامت من رجل فیقول انی لم اتعها فقال ان وثق بهی فلا بأس ان یأتیها. وسائل جلد 18 صفحه 260. خب اشکال به این روایت اینه که مورد این روایت اخبار ذریت هست و اتفاقا قولش هم موافق استصحاب عدم وعد. نمیشه ما تعدی کنیم به موارد دیگر. روایت دوم صحیح محمد ابن مسلم هست: ان احده ما علیه ما السلام قال سألت عن الرجل یرا فی ثوب اخی دمن و هو یصلی قال لا یؤذنه حتی ینصرف. وسائل جلد 3 صفحه 674. اینم اصلا فرض ثقه بودن مطرح نیست، و عادتا هم وقتی شما به کسی بگی لباست خونیه، او نگاه بکنه علم پیدا میکنه به صدق. و این روایت هم بیشتر میخواد بگه تا اون نماز میخونه چیزی بهش نگو، حالا بعد از نماز بهش گفتی او تعبدن باید قول تو رو قبول کنه، که توش نیست. یه وقت میگی وسط نماز او علم پیدا میکنه، نمازش باطل میشه. چه کار داری مردم رو به زحمت میندازی؟ اینم پس دلیل بر حجیت خبر ثقه نیست. روایت سوم موثقه سماعه: سألت عن رجل تزوج جاریتا او تمتع بها. حالا ازدواج کرد با یه دختر خانومی یا تمتع، عقد موقت با او بست. اینا مؤید فرمایش های زنجانی میتونه باشه که میگن تزوج در روایات انصراف داره به ازدواج دائم. زوج زوجه در روایت انصراف داره به زوج و زوجه دائمه. حالا اینجا ببینید در مقابل هم گذاشته شده تزوج جاریتا او تمتع بها فحدثه رجل ثقه او غیر ثقه فقال ان هذه امراتي وليست لي بينه فقال ان كان ثقه فلا يقربها و ان كان غير ثقه فلا يقبل منه. وسائل جلد 20 صفحه 300. صاحب حدائق در جلد 23 حدائق صفحه 190 فرموده خب دلیل به این خوبی اومده میگه خبر ثقه حجت دیگه، القای خصوصیت هم میشه به موارد دیگر، ولی انصافا همونطور که صاحب جواهر داره در جلد 29 صفحه 164 این روایت باید حمله بر حسن احتیاط بشه. ایشون که میگه لا خلافه فی حمل روایت الان ند من باب الاحتیاط، چون ببینید شما بیایید با یک خانمی ازدواج کنید بعد یک شخصی ولو ثقه بیاد بگه این خانم من است، این قولش حجت باشه قابل قبول نیست، چون مورد تنازعه. طبعا این زن انکار میکنه دیگه، زن که نمیاد میگه ایشون راست میگه، برفرضم تبانی بکنن او هم قبول کنه اونم میشه طرف نزاع، و در تنازع که کسی نگفته مدعی اگر ثقه باشه قولش مسموعه ولی او بدون بیانه، و این مرد مدعی است دیگر، میگه من شوهر این خانم هستم، مدعی اگر ثقه باشه بیانه نداره قولش مسموعه، کسی اینو گفته؟ پس این نوعات رو باید بگیم از باب حسن احتیاطی که ان امر الفرج شدید احتیاط حسن است. اتفاقا روایت دیگری داریم، حالا سندش اشکال داره، وسائل جلد 20 صفحه 300 داره، عن الصفار عن احمد بن محمد عن علی بن احمد عن یونس که در این روایت میگه که ان رجلا اتا فقال هی امرأتی فانکرت المرأه فقال هی امرأته الا ان یقیم البینه، مگر این مردی که ادعا میکنه این خانومی که با تو همسر من است بینه داشته باشه. و بر فرضم خبر ثقه در اینجا حجت باشه، چون امر فرض شدیده شاید حجت شده، چجور میخوایید القاء خصوصیت کنید به جاهای دیگر؟ پس این روایت هم قابل استدلال نیست. روایت چهارم، بله میخواد احتیاط کنید دیگه، حجت نه فلا یقربها ها که نگفت که طلاقش نده، که گفت از او دوری کن ولی از باب احتیاط دیگه، باش بالاخره جدا بشو ازش ولو به طلاق دادن، این موافقه با احتیاطه دیگه، نگفت که قولش حجت و آثار عدم زوجیت رو بار کن، فلا یقربها. خب امر فرض شدیده دیگه، بله بله در فرض ثقه بودن فوقش حضرت فرمود باید احتیاط کن، ما که امر بر استحباب میکنیم اما نفل خلاف فی الجواهر. حالا مرتبه ضعیفتر میشه دیگه، حالا برفرض در جایی که ثقه نیست شارع القا کرده استحباب احتیاط رو، در فرضی که اون آقا ثقه است استحباب احتیاط رو جلب کرده، این که مشکل نداره. روایت چهارم معتبره علی ابن یقطین هست. سأل تو ابو الحسن علیه السلام امن یلی صدقه العشر علی من لا بأس به. قدیم میگفتن مصدق، مصدق نه مصدق، مصدق ان المصدقین، اون یعنی متصدق صدقه دهند، مصدق، مصدق یعنی اونی که عامل زکات بود، میرفت زکات رو جمع میکرد و تقسیم میکرد بین مستحقین. متولی صدقه خلاص. خب متولی صدقه یعنی زکات، زکات رو جمع میکنه میده به مستحقین. امن یلی صدقت العشر علا من لا بعصبه. من لا بعصبه یعنی شیعه فقیر، چون علی ابن یقطین شیعه بود دیگه، میدونست زکات به غیر شیعه نمیرسه، زکات رو باید به فقیر شیعی داد. خلاصه سوال اینه که میشه اعتماد کرد به این مصدق؟ فقال علیه السلام ان کان ثقتن فمره یوعها فی مواضعها. اگر ثقه است بهش بگو زکات که میگیره به فقراء شیعه بده، و ان لم یکن ثقتن فخذها من وضعها فی مواضعها. اگر ثقه نیست زکات رو از دستش بگیر خودت به فقراء شیعه بده. این روایت رو برخی از فقها ها که آدرسش از وسائل جلد 9 صفحه 280 بهش استدلال کردن، برخی از فقها که میشه انسان در اعطاء زکات وکیل بگیره. شما وکیل میگیری میگی آقا من وسواسم، بیا این زکات، این خمس تو توزیعش کن. حالا بعضی از فقها گفتن اصلا میتونی به خود فقیر که آمده از شما زکات میخواد بگی من که تو رو دقیق نمیشناسم، بیا این زکات رو بگیر، تو وکیل من هستی در اعطاء زکات بر مستحق، ولو مستحق خودت باشی و شما میدونی که او خودش برمیداره. بعضی ها تو قربه مطرح شده گفتن بله اشکال نداره، اصالت و صحه در فعل او جاری میشه، یا خوبی گفته نه. ولی حالا بحث اینه که انسان وکیل میگیره برای اعطاء زکات، این روایت گفته اگه ثقه باشه وکیل اشکال نداره. خب عمده اشکال این روایت اینه که حمل فعل وکیل ثقه در ایصال زکات بر صحت چه ربطی داره به حجیت خبر ثقه؟ آقا ما زکات واجبه دستمون هست، به یک شخص ثقه بدیم بگیم تو توزیع کن بر مستحقین. امام بفرماد که چون این آقا ثقه است اشکال نداره، در این میشه که خبر ثقه مطلقا حجت باشه، ربطی به هم نداره. آقای خوی اشکال بالاتری کرده، فرموده حتی از این روایت این مقدارم استفاده نمیشه که میتونیم ما زکاتمونو به یک وکیل ثقه بدیم بگیم تو توزیع بکن. ما جایز میدونیم این کار رو، ولی علل قاعده جایز میدونیم، نه به خاطر این روایت. این روایت مربوط به حکومت علی ابن یقطین، وزیر بود، یک شخص مقتدری بود، عامل صدقه داشت، عامل زکات داشت. حضرت می فرماد که این عامل زکات اگر ثقه است در اختیارش بذار زکات رو، و بهش بگو به فقرهای شیعه بده. اگه ثقه نیست، تو وزیر مقتدری هستی، او رو عزلش کن و دیگه نگذار که او زکات جمع کنه و توزیع کنه که چه بسا به فقرهای غیر شیعه بده. این باید راجع به اینه. اما اینکه من مکلف به زکاتم بیام وکیل بگیرم برای اداء زکات، نه، این رو باید ربطی به اون نداره. خب انصافا فهم عرفی فهم نمیذاره. حالا امام به علی ابن یقطین مقتدر میفرماید که عامل زکاتت اگر ثقه نیست، زکات رو از او بگیر، او رو عز کن، و اگر ثقه است بهش بگو این زکات رو به فقرهای شیعه بده. اینجا بگیم قبوله. اما من دوستم را که ثقه است و فقرهای شیعه رو میشناسه، او رو زکات رو در اختیارش بگذارم، بگم توزیع کن بین فقرهای شیعه، این رو باید مفادش این نباشه که این اشکالی ندارد، انصافا عرفی نیست. استدلال به این روایت به نظر ما تمامه، ولی ربطی به بحث حجیت خبر ثقه نداره. این درست، این ثقه است در ایصال زکات به فقرهای شیعه، صرفا ثقه گفتاری نیست. از ثقت و فی کلش این به حسبه دیگه، این ثقه است مثل طبیب ثقه. طبیب ثقه یعنی در طبابتش مورد اعتماده، میکانیک ثقه یعنی در تعمیر ماشین ثقه است، دزدی نمی کنه، جنس بعد و جای جنس خوب بذاره. میگه و علم یکون ثقتن فخوز آمن، فخوز آمن، اگه ثقه نبود عزلش کن، برو دنبال کار. خب حالا بله، این احتمال ها مطرحه که یک مسئول چاره ای نداره، باید بالاخره خودش که نمیتونه همه کارا رو بکنه، باید یک شخص ثقه‌ای پیدا کنه به او بگه که توزیع کنین زکات رو بر فقرا. اما حالا موارد جزئی و شخصی، من خودم میخوام زکات خودم رو بدم، حوصله‌ش رو ندارم که خودم تحقیق کنم به یه آدم ثقه‌ای بگم که او زکاتم رو به فقیر شیعه بده، بله این یک مقدار فرق میکنه، ولی این فارق عرفی نیست. شما تشکیلاتی دارید حساب میکنید، بله تو تشکیلات میگه ثقه است، بلاخره چه کار کنم به اون ندم، خودم که نمیتونم این کارا رو بکنم. خب اطلاع داره، ولو علی ابن یقطین زکات خودش رو به اون میده، علی ابن یقطین زکات خودش رو به اون میده، میتونه نده دیگه، میتونه بگه آه نه من زکات خودم و خودم با دست خودم میخوام به فقرا بدم، اینه که میتونه انجام بده. ولی روایت میگه نه، میتونی به یک ولی و صدقه ای که ثقه است اعتماد کنی. حالا نه، حالا اجازه بدید، ما حالا یه چیزی شما رو الفاظ ما تکیه میکنید. گفتم بعضی موقع آدم رو وسوسه، بعدش هم گفتم رو تنبلی، اینم که گفتم که این عوامل مختلفیه. وکیل میگیره برای ایصال زکات به مستحق، دوایی مختلف. حالا
نگیم که مسئول بوده، که انده خیلی مستوحش بوده خودش میخواد
بره انجام. حالا این که علی ابن یقطین به طور کلی که نمیتونست این کار رو بکنه. فضا فی موازا، ولو به اینکه یک شخص ثقه دیگه ای رو انتخاب. خب روایت پنجم، صحیحه ابن ابی نصر بزنتی. سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل یسید الطیر فیعرف صاحبه او یجیعه فیطلبه من لا یتهمه فقال لا یحل له امساکه یرده علی. وسائل جلد 23 صفحه 388 میگن امام وقتی فرمود فیجی او من لا یتمه لا یحل له امساکه، یعنی کسی که ثقه است آمد با این مال منه بهش بده این پرنده رو، چون ثقه است. جوابش اینه که نه، فیجی او من لا یتمه، کی میگه ثقه است؟ متهم نیست، در واقع میشه مال بلا منازع. یک کسی طلب کرد این مال گم شده را، تیر هم هست دیگه، تیر مستول جناحه، حضرت میفرمه اگه متهم نیست میگه مال منه بش بده. این اصلا بحث حجیت خبر ثقه توش مطرح نیست، فیلم بلا منازعه دیگه. وقتی بلا منازعه، مدعی بلا منازعه، اما اگه متهم نیست قبول کنه حرفش، بحث حجیت خبر ثقه مطرح نبود. نه سید کرده بود، این سید کرده بود، این صاحب داشت، خودش داره میگه فیجی و صاحبه او یجی و من لا یتهمه. خب روایت ششم صحیح هشامه، عن ابی عبدالله علیه السلام، شخصی وکیل گرفت دیگری را مثلا در طلاق، بعد او را عزل کرد، ولی قبل از اینکه خبر عزل برسه به وکیل، وکیل انشاء صیغه طلاق کرد. امام فرمودن که ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا والوکالت ثابته حتی یبلغه العزل عن الوکاله به ثقه یبلغه او یشافه بالعزل عن الوکاله. فرمود این طلاق نافذ است، وکالت باقی است تا خبر عزل به این وکیل برسد. اگر قبل از وصول خبر از او انجام بده مورد وکالت را، او نافذه. وسائل جلد 19 صفحه 163. گفته میشه ببینید امام علیه السلام فرمود یا علم به عزل پیدا کنی یا ثقه خبر عزل را به تو برساند. قائم مقام کرد خبر ثقه رو مقام قطع موضوعی، خبر ثقه قائم مقام قطع موضوعی میشه، قائم مقام قطع طریقی نمیشه. این عرفیه، میگه تا علم پیدا نکنی که عز شدی وکالتت باقیه. بعد میگه اگرم ثقه گفت عز شدی، اونم مثل علم به عزله، یعنی خبر ثقه اماره معتبر است دیگه. و این هم به نظر ما ایراد داره. چرا؟ برای اینکه بالاخره این که شارع یک حکم تعبدی بکنه که الوکالتو باقیتون ولو بعد العزل، به این شرط که خبر از به گوش وکیل نرسد یا شخص ثقه‌ای خبر از را به او ابلاغ نکند، این یک حکم واقعیه. کاشفیت ناقصه خبر ثقه هم کافیه برای اینکه این حکم واقعی رو به این شکل جعل کنن. دلیل نمیشه که خبر ثقه که حکم واقعی را عوض نکند در مواردی که قد طریقی محض است، بگیم این خبر ثقه تتمیم کش شده و منجز و معذره. نه، مصلحت این بوده که شارع بقای وکالت رو تعبد کنه تا این مقدار، اما این که بگیم پس خبر ثقه در موارد دیگر معذر و منجز است، دلیل نداره. اینجا که معذر و منجز نیست، دخیل در اون که واقعی تعبدی است. نقل کردن که برخی از آیون فرمودن که روایت نگفته ثقه اندل وکیل، این ظاهرن ثقه اندل موکل بوده. خب ثقه اندل موکل اگه وکیل خبر نداشته باشه که اون ثقه است، برای وکیل که حجیت نداره خبرش. این روایت میگه که اگر یک موکلی وکیلش را عرض کند، این وکالت باقی است، مگر این که ثقه ای ابلاغ کند این خبر عرض را به اون وکیل. خب ظاهرش یعنی ثقه اندل موکل، انصافا این عرفی نیست، این ظاهر ثقه واقعیه نه ثقه اندل موکل. و وقتی میگن الوکالت و ثابتتون مالم یبلغ العزل، مالم یبلغ العزل به ثقتن یبلغا، این ظاهرش اینه که من وکیل وصف ثقه بودن او رو بدونم. الان میگیم آقا این آب رو میتونی بخوری، مگر این که من یک فرد ثقه‌ای رو بفرستم بگم نخور. خب ظاهرش اینه که خب ثقه واقعی دیگه، منتها تشخیص وکیل طریقه به اون ثقه واقعی دیگه. وکیل تشخیص داد که این آقا ثقه است، یا تشخیص نداد این ثقه است. ظاهر ثقه نه ثقه اندل وکیل نه ثقه اندل موکل، ثقه واقعی، منتها تشخیص وکیل میتونه طریق باشه برای کشف این که این شخص ثقه به او خبر داده. مثل جاهای دیگه که من فکر میکنم این خبر ثقه است عمل میکنم، خب اگر واقعا خبر ثقه است حجت دیگه، اگه بعد کشف بشه خبر ثقه نبوده حجت نیست، سو میشه دیگه. از این جهت مشکلی نیست. حالا یک احتمال دیگه مطرح شده و اون اینه که کسی بگه که اصلا ما بگیم مفاد این روایت اینه که برای عزل وکیل اعلام به موکل لازمه، اعلام به وکیل لازم است. حالا اگر وکیل خبردار بشه، ولی چجوری خبردار بشه؟ همین جوری فرض کنید که نوار ضبط کردن تو مجلس موکل، موکل گفته که گفتن این وکیل تو خلاصه خط سیاسیش با تو نمیخونه ها، یه حرفایی میزنی تو قبول نداری. اینم گفت ازل توهو عن الوکال، اما قصدش اعلام به وکیل نیست، اعلام نکرده بود، نه مشافهتن به وکیل گفته، نه یک به شخص ثقه مثلا گفته که برو بگو. وکیل خود به خود خبردار شد، اون نواری که اتفاقا زد میکردن برای اینکه اختلاف ایجاد کنن بین این وکیل و موکل، یه عده مفتن بردن پیش وکیل گذاشتن، اونم نوارو گوش داد، دیدین پیش اون وکیل گذاشتن اونم نوارو گوش داد، خبردار شد که موکل اونو عزل کرده، ولی هیچ اعلام نکرده به او عزل. بگیم نه اون وکالتش باقیه. خب این احتمالا عرفی نیست ظاهر این. بله بعضی از روایات داریم که اطلاق داره، میگه مثلا سعیه معاویت ابن وهب میگه من وکل رجلا علی امضاء امر من الامور فالوکالتو ثابتتان حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمه بالدخول فیها، وسائل جلد 19 صفحه 161. خب اون میگه تا اعلام نکنه به او وکالت باقی است، اما اعلام جنبه طریقیت داره عرفاً، و این صحیح هشام توضیح داد همین که یک ثقه خبر بده به این وکیل که بابا موکل تو رو عزل کرد، خب عرف ازش طریقیت میفهمه دیگه. حالا اگر ثقه خبر نده، دو تا شخص غیر ثقه خبر بدن ولی وکیل مطمئن بشه که اینا جعل نکردن، قرائنی هست که اینا راست میگن، کافی نیست؟ یا وکیل بالاخره از تراکم قرائن خودش علم پیدا کنه و اینکه موکل او رو عزل کرده، این کافی نیست؟ عرفی نیست که ما بگیم اینها کافی نیست. و اعلام، حالا یا اعلام مستقیم شفهی یا اعلام از طریق فرستادن یک ثقه به وکیل که موکل تو را عز کرد، اینها لازم است. علم وکیل به عز از طریق آخر کافی نیست، اینا به نظر عرفی نمیاد. عمده اشکال به این روایت اینه که شارد در حکم تعبدی به بقای وکالت بعد العزل واقعا بگه مالم یبلغ العزل به ثقتن، در این نمیشه که خبر ثقه در موارد قطع طریق مزد منجز و معذر باشه. اینجا شارع حکم واقعیشو بر اساس این تنظیم کرده، چه اشکالی داره؟ مثل گاهی حکم واقعی رو بر اساس زن تنظیم میکنن، حکم واقعی رو بر اساس زن تنظیم کنن که اشکال نداره. بله بالاخره اجازه بدید طریق به چی؟ طریق به خود روایت داره الغای طریقیت میکنه، میگه واقعا عزل شده ولی چون واصل نشده عزل به این وکیل، قبل از وصول عزل طلاق داد زن اون موکل را، موکل باید هی بزنه تو سرش بگه بابا من دیروز تو را عزل کردم، تو امروز صبح رفتی محضر زن منو طلاق دادی، ما با هم آشتی کردیم کلی شیرینی خوردیم، حتی طور مواقع نبوده، طلاق صحیح بوده، شیرینی فقط خوردن. خب میگه به من چه حکم تعبدی؟ اوغلا که همچه حرفی نمیزنن که، یعنی اوغلا ایدان شما یکی رو الان بنگاهی رو وکیل میکنی که خونت رو بفروشه، بعد یه آدم ثقه ای رم هست میفرسی میگی برو به بنگاه بگو که من دیگه خونم رو نمیفروشم، معلوم نیست مذاکرات معلوم نیست به چه نتیجه برسه، فعلا من خونم رو نمیفروشم. خب آقا این بنگاه تا این فرستاده شما نرسیده به بنگاه، معامله رو اتفاقا جوش داد و با یکی خونه رو فرو، شما زیر اون قرارداد امضا کردی، گفتی من طبق اون وکالتی که بهت دادم امضا میکنم که قانونم اوغلایی چی میکنن؟ واقعا میگن که چون در ترافیک گیر کرد این وکیل، پس این معامله صحیحه؟ روشن نیست. حالا به هر حال روایت، حالا یا اوغلایی حکم رو قبول میکنن یا نمیکنن تعبدی، اصلا اگر قبول نکنن مهم نیست، شارع گفته عزل واقعی رخ داده ولی وکالت باقیه، پس خبر ثقه که میگه عزلک الموکل این طریقیت محض نداره، موضوعیت داره برای ارتفاع حکم تعبدی به بقای وکالت. پس این روایت هم دلیل بر حجیت خبر ثقه نشد، اما بقیه روایات رو حالا در این چند دقیقه وقت هست روایت هفتم رو بخونیم. معتبره اسحاق ابن عمار، روایتش خوبه شیرینه، میارزه که امروز بخونیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل کانت له اندی دنانیر و کان مریضا. خلاصش اینه که یک شخصی مریض بود، امانت پیش من مقداری دینار گذاشته بود و من گفته بود اگر من مردم 20 دینار بده به فلان شخص، بقیه رو بده به برادرم. مرد. فأتانی رجل مسلم صادق فقال لی، یک رجل مسلم راستگوی آمد به من گفت فلانی، اون آقا که مریض بود و مرد آخر عمرش به من گفت، گفت بهت بگم اون دنانیری که نزد تو هست و من گفتم به برادرم بده، این منهای اون 20 دینار که بنا بود به شخصی بده، بقیه رو بنا بود به برادرش بده، اونی که گفتم به برادرم بده 10 دینارش رو صدقه بده بین فقرهای مسلمی، فتصدق منها به 10 دناری اقسم حافل مسلمی. حالا من چیکار کنم؟ مشکلم ندارم، اون مقداری که گفته به برادرم بده اصلا برادر خبر نداره، حالا 10 دینارش هم وردارم بین مسلمین صدقه بدم هیچ مشکلی پیش نمیاد. فقال علیه السلام ارا ان تصدق منها به 10 دناری کما قال، همین کارو بکن، 10 دینار صدقه بده، بقیه رو بده به برادره. گفتن خب، وسائل جلد 19 صفحه 434. فعتانی رجل مسلم صادق یعنی ثقه، امام فرمود قولش رو قبول کن. خب گفتن این دلیل میشه بر حجیت خبر ثقه و القاء خصوصیت هم میشه از این مورد به سایر موارد. تأمل بفرمایید ببینیم آیا این روایت منحصر از توجیهش به حجیت خبر ثقه یا توجیه های دیگه ای داره. انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمین.